بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با مرجعیت زنان، اقوالی در مسئله مطرح است. قول اول که مشهور بین علماست آن است که مرجعیت زنان صحیح نیست. برای این مدعا استدلال شده بود به آیات و روایات. آیات مورد بحث قرار گرفت و روایاتی هم مطرح شد. یکی از روایاتی که در این رابطه مورد بحث واقع شد، روایت مشهوره ابی خدیجه بود که در این روایت داشتیم که قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایاکم ان یوها که بعضکم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاکمو الی. یه بحث سندی داشت این روایت که بحث کردیم از نظر سند مشکلی نداشت. یه بحث دلالی این روایت بود که خوب در این روایت دارد که ایاکم ایوها که ما بعضکم بعضا الی اهل الجو. امام صادق علیه السلام می فرمایند پرهیز کنید از این که در محاکمات و قضاوت به اهل جور مراجعه کنید، به اهل جور مراجعه نکنید. ولیکن انظروا الی رجل، صحبت سر این رجل، برید سراغ این رجل. منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الی. خب این رجل اگر خصوصیت داشته باشه معناش این است که قاضی باید مرد باشد. زن نمیتونه قاضی بشه اگر این رجل خصوصیت داشته باشه. اگر رجل خصوصیت نداشته باشه خب اون وقت میگه مرد هم میتونه قاضی بشه. پس بنابراین ما در این روایت باید ببینیم این دلالت رو میتونیم تمامش کنیم یا نه. خب اولین بحث این است که این روایت در بحث قضا وارد شده. آیا ملازمه‌ای هست بین بحث قضا و بحث مرجعیت؟ یعنی اگر در قضاوت مرد باید قاضی بشود، به طریق اولا در مرجعیت مرجع باید مرد باشه؟ این اولویت رو میپذیرید یا نه؟ یا مساوات رو بپذیرید، بگید لااقل وقتی قاضی باید مرد باشه پس مرجع هم باید مرد باشه. خب این اگر اولویت ثابت بشه اون وقت در اینجا میتونید بگید این دلیل ولو در باب قضائه ولی در باب مرجعیت هم میتونه برای ما روشن بکنه که مرجع هم باید مرد باشه. خب عرض کردیم قبلا در بحث گذشته که شخصیت های بزرگی مثل آیت الله خویی و عرض کنم بر این که آیت الله مطهری و دسته ای از علما آمدن گفتن نه هیچ اولویتی نیست، بحث قضاوت چون چند جهت درش هست، یکی این که باید مواجهه و مشافهه با مردها صورت بگیره، دو تا مرد با هم دعوا دارن باید این زن قاضی باشه بشینه حرفای اینا رو گوش بده، شاهدا رو بخواد، شاهدا بیان شهادت بدن، خب اونا مردن، این مواجهه با مردها و اینها خیلی درش در قضاوت لازمه، ولی در مرجعیت تو منزلش نشسته حکم خدا رو بیان میکنه، حالا مردم رسالهش رو میگیرن و عمل میکنن. لازم نیست، خیلی هستن که مرجع خودشون هم اصلا ندیدن، نمیدونن نجف جاییست، اصلا ندیدن مرجع تقلیدش رو، فقط همین ازش شنیدن که این مطالب رو بیان کردی. مرجع تقلید درش مشافهه و مصافهه و این حرفا درش نیست، اما در قاضی یه مشافهه‌ای لازمه، باید اینا رو ببینه، با اینا صحبت کنه. لذاست که در اینجا دسته ای از بزرگان آمدن گفتن بر این که مثل شیخ انصاری، شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف آمده فرموده است که رب ما یقال به اشتراط شروط القضاء فی الفتوا ایزن و هو ضعیف، گفتن شروط قضا در فتوا هم باید باشه، ایشون میگه نه و هو ضعیف لعدم الدلیل علی به حیث یقید و اطلاق و عدلت تقلید من الکتاب و سنت و معاقد الاجماع، نه هیچ ملازمه بین فتوا و قضاوت نیست، قضاوت یه بابیه، فتوا یه باب دیگریست. آیت الله خویی رحمت الله علیه می فرماید الا انه لم یقم ای دلیل على التلازم بینهما لیعتبر فی کل منهما منهما معتبر فی الاخر به وجهه. آیت الله فاضل همینطور، آیت الله خویی و اینها در موسوعه امام خویی جلد یک صفحه 187 رو اگر ببینید، مرحوم شیخ مرتضای انصاری کتاب القضا و شهادات صفحه 44 رو ببینید، آیت الله فاضل لنکرانی تفصیل و شریعه ایشون صفحه 105 و 104، اینا همه آمدن این مطلب رو بیان کردن، میگن هیچ تلازمی نیست بین مقام فتوا و مقام قضا، ممکنه یه شرایطی فتوا داشته باشه قضا نداشته باشه، ممکنه یه شرایطی قضا داشته باشه و فتوا نداشته باشه. خب حالا نکته دوم که بحث امروز ماست این است که آیا کلمه رجل که در این روایت داشتیم این دلالت میکنه بر این که به مرد مراجعه بکنید؟ ایاکم ایها که بعضکم بعضن الى اهل جور، سراغ اهل جور نروید، ولیکن انظروا الی رجل، این رجل خصوصیت داره یا نه؟
نه آقا، اینجا خطابات اکثرا مردها هستن دیگه، در قرآن هم اینطوریه و اینجا در برابر طاغوت، طاغوتی زن نبوده، اینجا بگه مرد باشه، اونم مرد بوده، یه ازان خودمون هیچ خصوصیت داره
نداره. جزاکم الله. بله 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 بله. خب در اینجا اشکال این است که آیا ما از این رجل القاء خصوصیت بکنیم یا القاء خصوصیت نکنیم؟ دو دسته علمای بزرگ اینجا در مقابل شما هستند. بعضی ها معتقدن رجل خصوصیت داره و باید حتما رجل باشه در قضاوت، حالا بعدش هم اضافه کردن مرجعیت. دسته ای هم میگن نه، این رجل خصوصیت نداره و مرد و زن در اینجا فرقی نمی کنه. این از باب اغلبیت آمدن رجل گفتند. روایات اگر مراجعه بفرمایید، ما روایات زیادی داریم که رجل استفاده شده. اذا شک بین الثلاث والاربع، اذا شک رجل بین الثلاث والاربع فابن علی الاربع. خب در شک، در تمام شکیاتی که در نمازه، شک بین دو و سه، شک بین سه و چهار، چهار و پنج و امثال اینا، همش عنوان رجل مطرح شده، در حالی که رجل خصوصیت نداره. زن باشه، مرد باشه، اگه شک بکنه بین سه و چهار، بنا رو بر چهار باید بگذاره. حالا اگرم زن هم باشه همین حکم رو داره و خصوصیتی برای رجل نداره. ما روایات زیادی داریم که حالا بله جزاکم الله، بله جزاکم الله. که حالا در اینجا برای توضیحش اینی که اولا اشتراک تکلیف بین زن و مرد یکیست، مگر در یک جایی به خصوص تکلیف زن رو جدا کرده باشند، و الا در تمام احکام شرعی زن و مرد با هم احکامشون مشترکه. فقط جاهایی که به استثناء شده و صراحتن ذکر کردن که در اینجا زنها باید این تکلیف رو انجام بدن، بنابر اشتراک در تکالیف، در کل تکالیف با هم شریکن، به قول شما آت و زکات، ورکه عمر را که این عقم سلات امثال زالک، همه زمیرها مذکر برمیگرده، در حالی که خصوصیتی به مرد نداره، هم زنها باید این کار رو انجام بدن. همین فرمایش شما باعث تردید شده دیگه، باعث تردید شده که آیا ما در اینجا خصوصیتی قائل بشیم یا اینکه خصوصیتی قائل نشیم. در اینجا برای روشن شدن بحث، اینجا تمسک میکنند به اطلاق مقامی که اگر یک چیزی رو بیان نکنند ظاهرش اشتراکه، باید مشترک باشه احکام زن و مرد، مگر در یه جا بیان تصریح بکنند، بگه در اینجا فرض کنید اینجا زن تکلیفش فرق میکنه با مرد، و الا در 99% احکام اسلام زن و مرد با هم احکامشون با هم مشترک هستن. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید بر این که ان اخذ عنوان رجل فی موضوع الحکم بالرجوع انما هو من جهت تقابل به اهل الجور. صدر روایت چیه؟ ایاکم ایاکم معناش چیه؟ یعنی نرید سراغ اهل جور، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل جور. مقابلش اینه که به آدمای خوب، آدمای عادل رجوع کنید. حالا میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، رجل خصوصیت نداره، این در مقابل اهل جوره. از باب اینکه به اهل جور مراجعه نکنید، حضرت میفرماید بعد اینکه به اهل جور مراجعه نکنید، بیایید به افرادی که از خود ما هستن مراجعه کنید. مرحوم محقق خویی بودن، بله، قلبه خب این در مورد اون زمان چون غالبا اینطور بوده، بله همینطوره. حالا اگر یه زمانی اومد نه قاضی ها زن هم قاضی شد، نه این قلبه در اون زمان ایشون میفرماد، آیت الله خویی میفرماد، میفرماد ان اخذ عنوان رجل فی موضوع الحکم به رجوع انما هو من جهت تقابل به اهل الجور و حکامهم حیث من علیه السلام ان التحاکم الیه و القالب المتعارف فی القضاء هو الرجولیه ولا نستعهده از قضاوت النساء. اصلا قضاوت النساء در اون زمان مطرح نبوده، ولو فی مورد واحد، حتی یه مورد هم نداشتیم. فاخذ عنوان رجولیه من باب القلبه، این که رجولیت رو مطرح کردن از باب قلبه است. لا من جهت تعبد والحصر و حصر القضاوت به رجال، از باب تعبد نیست، قصر قضاوت به رجال نیست، این از باب این که غالبا در اون زمان اینطور بوده اینطور مطرح کردن. فلا دلالت للحسنه الا ان الرجولیه معتبرتون فی باب القضا فضلا على دلالت علیها فی باب الافتاء. به استراحه ایشون میگه رجل خصوصیت نداره و اینجا از باب غلبه بوده و تعبدی نیست این مسئله. این یعنی به اهل جور مراجعه نکنید، به آدمای عادل مراجعه کنید. برداشت مرحوم محقق خویی اینه. شیخ انصاری رو ببینید، مرحوم شیخ انصاری، خب آقای مرحوم محقق خویی در موسوعه الامام الخویی جلد 1 صفحه 187 رو ببینید. مرحوم شیخ انصاری در کتاب قضا و شهادات صفحه 229 می‌فرماید و اما طهارت المولد و ذکوره فقط دوی غیر واحد، فقط ادعا غیر واحد عدم الخلاف فی اعتبار امام و لولا، اگر اجماعی در کار نباشه قول مسیر الى عدم اعتبار الاول طهارت المولد مع فرض استجماع سایر شرایط. اگر همه شرایط داره، ولی خب ولد و زناس بنده خدا، پدراش یه غلطی کردن، اما این گناهی نداره این بچه، این هیچ دلیلی ما نداریم، بل الى عدم اعتبار ثانی. ثانی کدوم؟ رجولیت. رجولیت هم دلیلی برش نداریم. و این اشتمل بعض الروایات علا ذکر رجل، ولو بعضی از روایات رجل داره، اما رجل خصوصیت نداره. لامکان حملهی علال ورود مورد القالب، چون غالبا در اون زمان ها رجل بوده، در اینجا رجل استعمال شده و الا تعبدی نیست، خصوصیتی نیست. فلا یخصص به العمومات، نمیتونید عموماتی که احکام رو برای زن و مرد بیان کرده بیاید تخصیص بزنید، بگید قضاوت از مختصات مرده و به زن اصلا ربطی نداره. این هم فرمایش شیخ انصاری است.
بخواد عوالم طلب رو برای قضاوت نمیگه که برو یک زن قاضی، میگه برو
بله چون غالبا همینطوره، اینطوری هست. بله، در مقابل این نظریه شیخ انصاری و محقق خویی و دسته دیگه از علما که این بیان کردن، ما همه رو دیگه ذکر نمی کنیم، آیت الله گلپایگانی می فرماید نه، من نظرم اینه که رجل خصوصیت داره. در اینجا عقیدشون این است که الغای خصوصیت سخته برای ما که بگیم، مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که رجل موضوعیت داشته باشه. خب اینم نظر ایشونه، ولی حالا شما بزرگواران، بعضی ها دیگه هم نظر آیت الله بله نبوده، در اون زمان این مطرح نبوده، لذا این نظر. خب در اینجا نظر آیت الله گلپایگانی هم هست و بعضی از علمای دیگه هم این نظریه رو بیان فرموده هست. حالا در اینجا یه نظر دیگری هم هست، حالا شما میخواید نظر بدید خودتون بزرگواران، و اون این است که ما یه قضیه حقیقیه داریم، یه قضیه خارجیه داریم. قضیه حقیقیه اون قضیه ایست که روی حقیقت و واقعیت رفته و علت این مسئله گاهی بیان شده. یعنی وقتی میگن الخمر و حرام لانه مسکر، شما میگید این قضیه چیه؟ حقیقیه است، چون مسکره، دلیلش هم آوردن، این یه قضیه حقیقیه است، قضیه خارجیه نیست. اما قضیه خارجیه اونیست که مربوط به اون موقعی زمان خاصه، مکان خاصه، ارتباط به اون موقعیت خاص داره، اونو میگیم قضیه خارجیه. تشخیص قضیه حقیقیه و خارجیه کار سختیه، یعنی در خیلی از روایات این تردید بین علما هم پیدا شده. بعضیا میگن این مربوط به اون زمان بوده، الان به درد الان نمیخوره. بعضی میگن نه، قضیه حقیقی است، این برای هر زمانی است. این اختلاف گاهی بین علما در بیان روایات مطرحه که قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی باشه یعنی مربوط به همه است، هیچ استثنایی درش نیست. قضیه خارجی باشه نه، زمان ممکنه درش دخالت داشته باشه، مکان ممکنه دخالت داشته باشه، سائل درش دخالت داشته باشه، میشه قضیه خارجیه. حالا در اینجا اگر شما این ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا، این ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل جور رو بگید، این قضیه چیه؟ قضیه خارجیه است. اگه گفتید قضیه خارجی است، معناش اینه، یعنی چون در اون زمان مردم رجل بیشتر قاضی بوده و قاضی زن نداشتیم، لذا گفتن انظروا الی رجلین، به خاطر غلبه است، لذا قضیه خارجی است. اگر در اون زمان هم زنها باسواد بودند و قاضی می شدند و این حرفا، می گفتن انظروا الی شخصین، حالا میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، این میشه قضیه چی؟ خارجیه. اگر بگیم نه، قضیه حقیقیه است و رجولیت خصوصیت داره، خب در اینجا مسئله فرق میکنه. بعضی ها آمدن یه نکته ای رو بیان کردن، گفتن قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه، اگر بخوایم اینو تشخیص بدیم، یه موقعی است که حکم میره رو رجل به عنوان انه مکلفون، یه موقعی است که حکم میره روی رجل به عنوان انه موضوع للحکم. اینو خوب دقت کنید، یه خورده دقیقه. یه موقع رجل به عنوان مکلف مطرح میشه در روایات، مکلفه. یه موقعی است که به عنوان موضوع حکمه. مثلا الان از شما بزرگواران سوال میکنن، رجل شک بین الثلاث و الاربع، اذا شکک بین الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر. اگر رجلی شک کرد بین ثلاث و اربع، بنا رو بر چهار بگذاره. اینجا رجل چیه؟ به عنوان چی مطرحه؟ به عنوان مکلف مطرحه. اما اگر اینو بگن که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، لکن انظروا الی رجلن، اینجا رجل به عنوان مکلفه یا به عنوان موضوع حکمه؟ موضوع حکمه. یعنی به مردم دیگه میگن به این رجوع کن، مکلفه نونان. ایاکم ایحاکم بعضکم بعضا، نرید سراغ اهل جور، برید سراغ رجل. رجل به عنوان مکلف نیست، به عنوان اون کسی است که مکلف باید بهش رجوع بکنه. رجوع کننده است، رجوع شده است، نه رجوع کننده. ایاکم ایحاکم بعضکم بعضا، نرید سراغ اهل جور. خب به مردم داره میگه، یعنی مردم مکلفن، نه اون رجل. اون رجل کسی است که بهش مراجعه میشه. اینو بهش میگن چی؟ میگن رجل به عنوان مکلف مطرح نشده، به عنوان موضوع حکم مطرح شده. بله، ببینید مکلفین کیا هستن؟ مردمن. مردم باید به این رجل مراجعه کنن. اینجا اگر گفتیم که اینجا رجل مکلف نیست، مکلف دیگرانن، دیگران باید به این مراجعه کنن، به خلاف اون شک بین سه و چهار که اون رجل در اونجا چی بود؟ خود مکلف بود. خود مکلف شک میکرد بین سه و چهار، بنا رو بر چهار میگذاشت. ولی در اینجا رجل مکلف نیست، مردم مکلفن. مردم مکلفن که به جور مراجعه نکنن، اهل جور مراجعه نکنن، به عدل مراجعه کنن، به این رجل. این رجل متعلق حکمه، موضوع حکمه. لذا فرق گذاشتن، گفتن اگر رجل مکلف باشه قضیه حقیقی است و زن و مرد نداره، فرقی نمی کنه. رجل بین ثلاث و اربع، خود رجل مکلفه بین الثلاث و الاربع، قضیه حقیقی است. اما اگر گفتن به رجل مراجعه کنید، این دیگه قضیه حقیقیه نیست، این قضیه خارجیه است. این عرض کنم بر این که این عرض کنم در اینجا ما نمیتونیم این مطلب. اذا شک رجل فی الثنائیه اعاد الصلاه. اینو چجوری معنا میکنید؟ میگید رجل خودش مکلفه. اذا شکن رجل فی الثنائیه اعاد الصلاه. این رجل با مرئه فرقی داره؟ نه. اذا اتلف رجل مال غیره فعلیه الزمان، فرقی داره؟ زن و مرد فرق میکنه؟ نه. اذا اتلف رجل مال غیره فعلیه الزمان، اگر زنم مال مردم رو تلف کنه اونم ضامنه. اذا قتل رجل مسلما خطئا وجبت علیه دیه، زن و مرد فرق میکنه؟ نه. پس رجل در اینجا که استعمال شده، اینها در اینجا مکلفه. چون مکلفه زن و مرد بینش فرقی نمی کنه. اما اگر نه، بگیم اذا شهد الرجل بالحلال قبلت شهادته، اگر حلال ماه شوال رو مرد شهادت داد شهادتش قبوله. خب اینجا رجل در اینجا مکلفه یا موضوع تکلیفه؟ مورد تکلیفه، موضوع تکلیفه. در اینجا بیان نه، اینجا رجل خصوصیت داره، لذا آمدن در مسئله حلال. یا مثلا اذا عمر رجل امام جماعت شد و کان عدلا جازت امامتو، امامتش جایزه. خب در اینجا، اینجا رجل مکلف نیست، مورد تکلیفه، تکلیف به او مراجعه شده. خب در اینجا القای خصوصیت نمیشه. یه همچی فرق رو بعضی ها گذاشتن، گفتن در این صورتی که مکلف باشه القای خصوصیت میشه، در اون صورت که مورد تکلیف باشه، موضوع تکلیف باشه، القای خصوصیت نمیشه. به نظر ما این تفصیلی بعضی از بزرگان ذکر فرمودن، این دلیلی برش نیست، این حرفیست ولی دلیلی برش اقامه نشده. رجل وقتی که ذکر میشه آیا خصوصیت داره یا نداره، ظهورش اینه که تمام احکام مشترکه. شما در مسئله امام جماعت بودن مردها دلایل دیگری دارید که متوجه میشید که مرد باید امام جماعت برای مردها باشه، برای زنها میشه ولی مثلا زن نمیتونه برای مرد امام جماعت بود. دلایل داره، روایت داریم. از این روایت که رجل ذکر شده نمیتونید استفاده کنید. به نظر ما این فرمایش ولو حرف دقیقی است، حرف خوبی است، اما دلیلی برش نیست که ما بیاییم بگیم نه، هر جا که رجل مکلف باشه زن و مرد فرق نمی کنه. هر جا که رجل موضوع تکلیف و مورد تکلیف باشه چرا خصوصیت در اونجا هست؟ چه دلیلی بر این مدعا وجود داره؟ نه، این یه استحسانیست که بعضی ها گفتن ولی دلیلی برش اقامه نشده و ما دلیلی برش نمیبینیم. احکام اشتراک دارن مادامی که خلافش ثابت بشه. تمام احکام بین زن و مرد اشتراک دارن مگر خلافش ثابت بشه. اگر خلافش ثابت شد البته در اون صورت ما قبول داریم و الا نه. به نظر ما این روایت مشهوره ابی خدیجه که از نظر سند هم ما قبولش داریم ولی از نظر دلالت از جهات مختلفه نمیتونیم در باب مرجعیت زنان بهش استناد بکنیم. اولا این روایت تلازم بین باب قضا و باب افطار رو قبول نداریم، همونطور که شیخ انصاری فرمود، آقای خویی، محقق خویی فرمود و دیگران فرمودن، تلازمی نداره. ثانیاً این که رجل معلوم نیست در اینجا خصوصیتی داشته باشه. رجل به عنوان مثال، به عنوان این که غالباً اینطوره، در مقابل اهل جوره، یعنی به اهل جور مراجعه نکنید، به آدمهای عادل مراجعه کنید، همونطور که مرحوم محقق خویی هم استنباط کردن. به نظر ما این فرمایش فرمایش درستی است و ما از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم که باید حتما مرجعیت اختصاص به مرد داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله. حتما